سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. سید رسول موسوی معاون وزیر خارجه ایران میگوید مسئله پناهجویان با ضدیت با پناهجویان، آباد کردن دیوارها در سرحدات و اقدامات غیر انسانی حل نمی شود. آقای موسوی این سخنان را دیروز بعد از آن بیان کرد که در روزهای اخیر خبرهای زیاد در مورد رفتار نامناسب با پناهجویان افغان در ایران به نشر رسیده است. آقای موسوی در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته که تا زمانی که فقر و بی‌عدالتی باشد مهاجرت هم خواهد بود. معاون وزیر خارجه ایران همچنان گفت مهاجرت یک مشکل جهانی است. او نوشته که حکومت‌ها نتوانستند که با ساختن دیوارها، ایجاد سیاست‌های شدید در برابر پناهجویان و رفتار غیر بشری با مهاجرین این مشکل را حل کنند. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان در جریان کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که در امتداد سرحدات کشورش با افغانستان دیوار خواهد ساخت. یک تعداد مقامات ایرانی میگویند که کار را برای ساختن دیوار در امتداد سرحدات افغانستان آغاز کردند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در کوتل ربات ولایت سمنگان دست کم 6 نفر کشته شدند. در بین کشته شده ها 2 زن، 3 مرد و 1 کودک شاملند که همه باشندگان ولایت بلخ بودند. مقامات محلی طالبان بر رسانه ها گفتند که حادثه زمان رخ داد که یک موتور کورولا با یک لاری تصادم کرد. در تقریبا 2 روز گذشته بیش از 40 نفر در حوادث ترافیکی در افغانستان کشته شدند. علت اکثر حوادث ترافیکی خرابی راه‌ها و به احتیاطی رانندگان خوانده شده است. امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا دیروز جمعه به اعتراض کنندگان در بنو گفت که به هیچ نوع عملیات نظامی در تمام صوبه اجازه نخواهد داد. اکثر سیاستمداران و احزاب سیاسی خیبر پختونخوا مخالف آغاز عملیات نظامی در اینجا می باشند. حکومت پاکستان و اردوی این کشور گفته است که یک عملیات گسترده را به نام عزم استحکام آغاز کردند. گنداپور در صحبت با اعتراض کنندگان گفت که جلوه داخل شدن قوای امنیتی به خانه های مردم و در جریان آن دستگیر شدن افراد بیگناه را متوقف خواهند کرد. او افزود دیگر به افراد مسلح اجازه فعالیت دادن نمی شود و تنها به پلیس اجازه داده خواهد شد که امنیت مردم را حفظ کند. در ربع دوم سال جاری رشد اقتصادی امریکا نسبت به پیشبینی ها سریع تر بوده است. همزمان با این درجه تورم هم کمتر شده که در نتیجه آن انتظار می رود که بانک مرکزی این کشور در ماه سپتامبر سود بانکی را کاهش بدهد. نظر به ارقام دفتر تحلیل اقتصادی وزارت تجارت امریکا که 25 جولای نشر شد، در ربع دوم سال جاری تولید ناخالص ملی در مقایسه با عین مهلت سال گذشته 2.8% بیشتر است. نظر به معیارهای بانک مرکزی امریکا، درجه رشد اقتصادی در حدود 1.8% بوده است. یکی از فاکتورهای مهم ثبات کاری و ایجاد فرصتهای دوامدار خوانده شده است. هرچند بیکاری در مقایسه با 2 سال گذشته به بلندترین درجه رسیده، اما با آن هم از حدود 4% بیشتر نیست. یک کارمند استخبارات نظامی کوریای شمالی با دسیسه هک کردن کامپیوترهای شفاخانه ها ناسا و مرکز نظامی امریکا یک کارمند استخبارات نظامی کوریای شمالی بعد از سیسه هک کردن کامپیوترهای شفاخانه ها ناسا و مراکز نظامی امریکا متهم شده است. حکومت امریکا برای پیدا کردن رد این شخص 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده و گفته است که وی برای دزدی حدود 17 گیگابایت معلومات تلاش کرده است. همزمان با این، گروه مشورتی مشترک امریکا، کوریای جنوبی و بریتانیا اعلام کرده که هکران مربوط به استخبارات کوریای شمالی در 3 کشور به شمول هند و ژاپن بر ادارات صحی، نظامی و صنعتی حمله کردند. شخص مورد نظر امریکا ریم جونگ هاوگ خوانده شده که به کار کردن برای استخبارات نظامی کوریای شمالی در پیویانگ متهم است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. یک عضو حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کانگرس امریکا می گوید یک لایحه را برای تصویب به کنگره سپرده که در آن خواسته می شود که طالبان به حیث یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شوند و از این طریق جلوه به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها گرفته شود. از سوی دیگر یک عضو حزب دموکرات مجلس نمایندگان کنگره هم گفته که اقدامات سرکوب کننده طالبان علیه زنان افغان بیشتر شده که به گفته او این رفتار طالبان می تواند تبعیض یا اپارتاید جنسیتی به حساب برود. اما طالبان می گویند که در نظام آنها تمام حقوق زنان طبق شریعت اسلامی تامین شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نانسی مس یک عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا روز پنجشنبه یک لایحه را به کنگره پیشنهاد کرد که هدف از آن شناختن طالبان به حیث یک سازمان تروریستی خارجی می باشد تا مانع به رسمیت شناختن نظام آنها در افغانستان شود. به گفته این عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا، هدف از لایحه قانون این است که یک پیام واضح فرستاده شود که آمریکا به یک نظامی که به گفته وی توسط تروریستان کنترل می شود مشروعیت نمی دهد. در اعلامیه‌ای که توسط دفتر خانم مس به نشر رسیده گفته می شود، تقاضای آزادی و عدالت این است که هر نوع ظلم و جبر را رد کند و این لایحه ضمانت می کند که امریکا هیچگاه رژیم به گفته او تروریستی طالبان را به رسمیت نمی شناسد. او همچنان خواست که مجلس نمایندگان لایحه پیشنهادی وی را تصویب کند و جلوه به رسمیت شناختن طالبان را بگیرد. حکومت طالبان هم اکنون هم توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما یک تعداد از کشورها بدون آن که نظام آنها را به رسمیت بشناسند با آن تعامل میکنند. اگر این لایحه تصویب شود، وزارت خارجه آمریکا مکلف خواهد بود که طالبان را همچون حکومت حامی تروریسم و یک تنظیم دهشتگر خارجی معرفی کند. قبل از این یک تعداد زنان افغان از جامعه جهانی خواسته بودند که برای جلوگیری رفتار تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان گام‌های عملی علیه آنها بردارند. یک فعال حقوق زن دیوا پتنگ در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر یک نشستی که صورت میگیره و به باره خانمای افغانستان یک کار مثبت است که از طریق گفتگو ما بتانیم به یک نتیجه بهتر برسیم. خب متاسفانه در وضعیت زندگی خانمای که در افغانستان هستن ما کدام تغییرات مثبت ندیدیم. توقعی که خانمای که در افغانستان هستن که وادارن و میخواین که اقلا این رقم نشست ها بر از یک امید ببخشن.
از سوی دیگر یک عضو حزب دموکرات کنگرس چین شاهین گفته که اقدامات سرکوبگرانه طالبان بر علیه زنان افغان بیشتر شده و به این ترتیب چنین اقدامات طالبان میتواند تبعیض یا اپارتاید جنسیتی شناخته شود. او به صدای امریکا گفت تا زمانی که طالبان با زنان چنین رفتار میکنند حکومت آنها نباید به رسمیت شناخته شود. خانم شاهین افزود او تلاش میکند که برای کاندیدان ریاست جمهوری امریکا اهمیت موضوع زنان افغانستان را روشن نماید. بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده و زنان از کار در اکثریت ادارات دولتی و غیر دولتی محروم شدند. حکومت طالبان همچنان مانع بسیار فعالیت های مدنی در این کشور شدند. در همین حال قرار است روز سه‌شنبه این هفته کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان کنگره آمریکا درباره وضعیت زنان و دختران افغان بحث نماید. این کمیسیون گفته است که در تقریبا 3 سال گذشته بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت زنان در افغانستان بسیار بد شده است. حکومت طالبان تا حال در مورد این سخنان اعضای کنگره آمریکا چیزی نگفتند، اما در گذشته تاکید نمودند که در افغانستان تمام حقوق مردم به شمول زنان طبق شریعت اسلامی تامین شده است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا گفته که زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان با تبعیض منظم جنسیتی روبرو می باشند. به گفته اتحادیه اروپا تخطی منظم طالبان در بخش آزار و اذیت زنان ممکن است سبب جنایات بشری شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما من یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم که یک شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. ممنون که با رادیو آزادی هستید و حالا نوبت می رسد به نشر برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی. نخست توجه کنید به برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی.
دیدن جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، طوری که دیده می شود در بیشتر خانواده های افغانستان رایج است وقتی مادران ضعیف می شوند و نمی توانند دیگر کارها و امور منزل را پیش ببرند، آنها به این فکر می شوند که باید پسرشان را عروسی بکنند تا عروسی که به خانه می آورند همه امور خانه و نظم و سلیقه خانواده را به دوش او بسپارند. گفته می شود وقتی عروس به خانه آمد، در همون اولین روزها برایش گوش زد می شود که او مجبور است تا همه کارهای خانه را به وقت زمانش انجام داده و به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست رسیدگی با آن را رعایت نماید. اما بنابر گفته شماری از عروسان، سپردن این همه مسئولیت ها و همچنان توقع بیشتر همسر، خسار، خشوع، ایور، ننوها و دیگر همه اعضای خانواده بالاتر از توان این عروسان بوده و فشار بیشتری به آنها وارد می کند که بنابر اظهارات آنان در کنار خستگی و ناراحتی ذهنی، عدم همکاری، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت های ناشی از آن کم کم این عروسان را از پا در می آورد. فریبا باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر دارد، با لباس های ساده و صورت رنگ پریده که بزرگتر از سن سالش به نظر می رسد گفت: خوبترین سالهای زندگی مشترکش را از سبب توقعات زیاد و دخالت خانواده شوهر با تلخی و ناخشنودی سپری کرده و به اصطلاح سوخته و ساخته است. وی میگوید سالهای جوانیش را با خشونت و بدرفتاری خانواده خسران گذشتانده است. حالا دیگر هیچ خوشی برایش ارزش ندارد. این زنب زود در پهلوی تحمیل خشونت ها بعد از هفته اول عروسیش همه کاروبار خانه به دوش وی سپرده شد که بعد از آن او من حیث یکنیز شروع به کار کرد. با گفته خانم فریبا، علاوه بر دیگر اعضای خانواده، شوهرش نیز به هیچ یک از عواطف، احساسات، صحت، خواستها و شخصیت او اهمیت و توجهی نداشته و ندارد.
بسیار دلم تنگ میشد، گریه همه کدوم ما منسان هستم آخر خوره پدر بریم، اما اقتای دل ما برای مگم اجازه نمیدادن، میگو شما فقط تنها کار کنید، نمی وظیفه تو نسید ندیگا باری یک آرسی رفتن هر مامونی که میشد یک تا لباس تایی نمی پشت مصوبی که سکولای کار در جان ما 400 اگه خواه میکنم یا نمی کنید پسوب میشد، پس همو تندور تاوه پس همو بار کنن کسی توجه نداشت سر ما.
گفته می شود ازدواج دختران در این گونه خانواده ها و وادار ساختن آنها به شکل خدمتگار در خانواده شوهر زندگی را بر آنها مشکل تر می سازد. به دلیل این که در جامعه افغانی خصوصا خانواده هایی که در مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان زندگی می کنند به ازدواج بدید قرارداد میان دو فرد یعنی زن و مرد می نگرند و همواره زن را خادم و مرد را محبوب و یا هم یکی را محکوم و دیگری را حاکم می دانند. چنانچه یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای خانواده شوهر می باشد. این حرفای لیلما باشنده ولایت غزنی است. طوری که خانم لیلما قصه دختر عمه خود را به گونه مثال ابراز کرده گفت دختر عمه‌اش در چند سال زندگی مشترک زن و شوهری خود یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات به خاطر پسمانی در کارهای خانه از سوی شوهر خشوع و حتی ایورانش لطکوب نیست می شود.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن با وجود که بچه شانم خورد بود به ازوی دختر روسی کردن و همه مسئولیت های خانه خدا به دوش همون دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه افراد فامیل هم قدر کار هم زیاد می باشه، کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام می دادن، کارها رو به درستی انجام دادن نمی تانست، خوره لط کوب می کردن و خود بچه می رفت به دیگه ولایات یا می رفت به ایران. بعد از بسیار وقت بعد می آمد و این مثل یک مزدور در خانه کار می کرد، حتی خشوع و خسار یا ایورا هم بالاش دست بالا می کردن، به سر کارهای شاقی زیاد لط کوب زیاد، یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
برخی از عروسان در اثر رفتار خشن، دخالت و توقعات زیاد پیش از وقت خانواده شوهر در اوائل عروسیشان، آرزوها و خوابهایی که آنها برای زندگی مشترک دیده بودند خوابهایشان خواب مانده و به حقیقت نپیوسته است. ملاله باشنده ولایت لوگر هم از دختران اقارب خود یاد کرده گفت در چنین حالات عروس مجبور می شود به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشقت و مشکلات را با لب خاموش تحمل کرده و به همه کارهای خانه رسیدگی نماید.
ما یکی از اقارب ما هست که یک خانواده بسیار بزرگ عروسی کردن، تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه. او دیگه از همون صبح وقتی که میخیزه تا شام برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، 20 دانه و 30 دانه زیادتر یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنن در یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفندا و این چیزا از پاک کردن کار دارن و بیرون کشیدن کار دارن، در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و جمع کردن است تا به خاطری که روابطشان خراب نشه، پیش زنای وار فامیلای از واکم نبیای، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خوب بیخی.
بنابر گفته خانم ملاله این زنان بنابر مسئولیت بیشتر و انجام همه کارها و امور منزل در خانواده شوهر فرصت رسیدگی به سرواز خود را هم ندارند و حتی به خاطر رفتن به خانه پدر و اقاربش در کنار رضایت شوهر اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز حتمی و ضروری دانسته می شود.
مردایشان اگر این شوهر یک توپ تکر میاره بر کل زنا و دخترکایشان به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن، واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشدم و یک سال هم نمیمانن در خانه مادر پدرشان، یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. و به کیلو هرتز. رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
با گفته برخی زنان، ازدواج دختران به منظور خدمتگاری در خانواده شوهر شکل جدید بردهداری امروزی شمرده می شود که بسیار زن و دختر در سراسر جهان گرفتار این مشکل هستند و در افغانستان هم نه تنها در قرا و قصبات، بلکه زندگی زنان در شهرها نیز بدون این چالش ها نیست. این حرفای معصومه یک تن از زنان افغان است و این می افزاید:
ما وقتی که اولاددار بودم از طرف شو کار میکردم، مثل امو رابر واره خدا کش میکرد کار میکردم، زامت میکشم، هنوز هم ادامه دارم. جوان شده و آروسا خانه آمده، آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنم.
اما زینب 55 ساله باشنده قلعه ناظر ولایت کابل و یکی از خوشوها میگوید و عقیده دارد که عروسان مکلف هستند من حیث زنان خانه هرچی از نظم و سلیقه خانه می دانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
وایده از خانه پدر کس آزاد می باشد، هرچی که مادر نادشمی و دارد شوهر که در خانه شوهر خود کرد، وایده از کل مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کار کنه و وقت واده خودم خیر خانه جوران است، هم گلداری خود، هم مالداری خود را پیش ببرن، هم کار خانه خود، هم اسمی خود می توی کلیم سیتا که اولاد داره کار من دازیم سرش پامیده و با دقت کار خود کنه. در خانه شوهر وایده باشه قضی زود نرکنی پاسسه بکن آدم آدم میشه.
ولی گفته می شود انجام دادن همه امور منزل، شستشو، پخت پز و حتی کارهای ثقیل و امثال اینها از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنوید که شریعت اسلام در مورد مکلفیت و مجبور ساختن عروسان به انجام کارهای ثقیل سبک خانه شوهر چی حکمی دارد؟ در رابطه با این موضوع توضیحاتی را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی بشنوید.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنند، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیف این مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال ازی سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر این یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلف. متاسفانه در برخی خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها. این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازد و واضی کرده. باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را. این نارواست، قطع صله رحمی گناه کبیره است.
زن و زندگی
قزل ماره که ما دیدیم چی گفتن مرگم شو مخورم، گلی گویرم مخورم، باش بر چی مانه میرم،
دست میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از سوی دیگر کسانی هم هستن که فکر میکنن بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند به شکل عادلانه و تقسیم کارهای داخل و خارج از منزل بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار کار زیاد بر زنان جلوگیری شود. محمد بصیر باشنده شهر کابل در رابطه با این موضوع گفت: او به عنوان یک مرد و با درک درستی که از زنان خانواده خود دارد، برای پیشبرد مسئولیت‌ها و کارهای خانه در مواقع ضرورت همواره با آنان کمک و همکاری کرده و می کند.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی روانی و حتی فیزیکی بالای خانما در خانه ها زیاد میباشه. متاسفانه به تمام فامیل ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص و خودم در مقابل خانواده ایم است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش کردیم خودم انجام بدم.
اما بعضی مردم میگویند صدا از یک دست بر نمی آید. گاهی هم با وجود داشتن روحیه همکاری و ارزش دادن برای عروسان از طرف خوشوها، بان هم آنون مورد احترام قرار نمی گیرند. خانم روزیه که در حدود 58 سال عمر دارد میگوید با وجود ناتوانی با عروسهایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک میکند، ولی هیچگاهی آنان قدر این همه رواداری و از خودگذاری او را نمیدانند.
چهار عروس، یک عروس خوردم است، یک دخترک داره، دخترک خود پیش میام، یک دو تای دیگه هم داره، او کلانتر است. دخترک خوردش زحمتش کلش سر خودم است، همه صبح که میرم می پیش من میاره پمپرش میکنم، نانش میدم، پای در دستم بچه میج گشتم همیتون. خستگی خدا را خواهم خواهد، زلم ایشم خواهد از خاطر بچه ایم، از خاطر عروسم، همه دخترکش نگاه میکنم، این خانه خواست کار داره، مثال ترکاری پاکدن باشه، یکان برنج پاکدن باشه، یکان اتوکاری کالاخت کدن. عروسم هیچ در نظر نداره، هیچ که میای یه دختر خدا برمیداره میبره دیگه نمیگه که خیر ببینی، یک روز نگفت یک گلاس سرد دستت بدم این کالای چرکت بشویم، قدر من نفهمید، یک جارو خانه من نمیکنه، هنوز یک گپ دیگه من میزنه که چرا ایتو شده. اولاد کلان کن، زود داشته باش که عروس بیارم، یک اسای دستم شه قدر میکنه، آخرم این تو یک گپ بعد خودم بزنم. فشارم دارم، سردرد میشم، فشارم بالا میره، حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. عروسم هم بچه‌م هم کم کم از مگشتونده میره، بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان میکنه، تا میای پیش من با صدا میکنه فلانی بیا، اجازه نمیده که با آسانی پیش من بیای چیزی بیاره برام، یک چیز میوه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت و این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به همین ترتیب ماگل باشنده سراسیاب کابل که در حدود 65 سال عمر دارد می گوید چیزی را که کشت کنی همان را درو خواهی کرد. با گفته وی از رفتار خوبی که او در گذشته با خوشو و دیگر اعضای خانواده شوهرش داشته، حالا همان گونه از طرف عروس خود قدر و عزت می بیند.
من خودم یک سنو بودم، خوشم دمی یک سال دو سال مرده کشت دروس، تا روز مرگ سه ماه خوشم در جای افتاد، احترام شکدیم، شکر وردار وردارش کردیم، تا ساعت مرگ قصه احترام، سر جان شوشتن، کالا بدل کردن، چای ماندن، نان ماندن، لاف نمیزنم، خدا یکیست که من عزت احترام خوشو رو کرده، حال شکر خدا خود من متسنو دادم، قدر من میفهمم، جای برم کالا برم ممانه، کالا مموشیه و تو مکنه، کار خانه رو مکنه.
چرا بیشتر مردم به خصوص تازه عروسان را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانواده شوهر مجبور و مکلف می دانند؟ آیا این گونه دیدگاه ها بزن از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید ابزاری بر زن به خصوص در خانواده های پر جمعیت شوهر چی سرنوشتی را برای این زنان رقم خواهد زد؟ در مصاحبه ای که با خانم ملیحه صالحی فعال حقوق زن و یک تن از استادان پوهنتون انجام دادم، تا حد زیادی این سوالات حل می کردند. خانم صالحی، در شروع تشکر میکنم از وقتتان که در اختیار ما گذاشتید. میشه بگوین که رفتار خشونت آمیز با عروسان در خانواده ها که اونا را مجبور میسازن تا اکثر کارهای سبک و سنگین خانه را انجام بدن، زیرا اونا را مکلف به انجام اما کارهای خانواده میدانن، این کار چقدر تاثیر سو برای این زنا و یا جامعه میتونه داشته باشه؟
خانم دیگه تا حالت اگر که مسئولیت بودش باشه، معمولا یک انسان مریض روانی می باشه. جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا یک چنین ذهنیتی در خانواده افغانستان وجود داره که وقتی یک عروس به خانه میارن اونا را صرف مذهب برای انجام کارهای خانه و خدمتکاری میدانن؟
فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتباع بخصوص از حقوق اساسی خانم ها خبر نداریم. اکثریت مردان ما این تفکر دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا خانواده ها یقه دارن که همه کارای سبک و سنگین برای عروسانشان واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جایی وجود ندارد. این از انسانیت خود خانم هاست. ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شد.
این خانم ها یا امی عروسانی که با چنین ذهنیت ها در خانواده روبرو میشن چگونه سرنوشت برشان رقم میخوره؟
سن استهلاک خانم ها رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست حتی در بعضی ولایت افغانستان آر است برای خانم که بگویم مریض است. من سالای را دارم یک خواهر مریض میشه در شفاخانه ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم با سر مو خانم دیگه میگیریم کار کنم یا خودت مکلف شو یکی از خواهرات رو بیار کارخانه ما رو انجام بده. فامیلا هم از ترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر ما بون و اینو یک دختر بیکاره پس به خانه پدره از ترس دختره دیگه خود روان میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی من مورد دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده ولی 20 سالی خانم بیزنسی که شوهر خود حتی ببینه در خانه خسرش کار کرده. شوهرش که آمده گفته که خانم خوب پیرست من یک زن نام میگیرم.
خب خود این عروسانی که با همچون مشکلات در خانواده شوهر مواجه هستند چگونه رفتاری باید داشته باشند تا بتانند تا حدی از این بار مسئولیت های گران خود بیرون بکشند؟
ما کوشش کنیم که همون قدر بار برداریم که توان برداشتنش را داریم. بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره. ولی بر علاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیده است، ولی او مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر بره. اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونه که زندگی مستقلانه را داده.
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی از معلومات و توضیحاتتون. در بیشتر قوانین افغانستان زنان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق و وجایبی برخوردارند. اما گفته می شود ذهنیت های منفی و عرف عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان شده که این کار سبب می گردد تا بیشتر زنان در زندگی روزمره خود علاوه بر تحمیل خشونت ها مجبور به انجام کارها و مسئولیت‌هایی که بالاتر از توانشان است شوند. که در این حال تعدادی از مردم را اندازی برنامه‌های آگاهی دهی و ذهنیت سازی از سوی علمای دینی و مسئولان برای مردم را در این زمینه مؤثر می‌دانند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. هرگاه شما شنونده‌های عزیز خواستید با ما به تماس شوید با این شماره واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علی یارو نگهدار.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود. شنونده‌های عزیز، یادآوری می‌کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. ساعت درسی را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس قبلی حدود عربه افغانستان را خواندیم و در درس امروز استاد موقعیت جغرافیایی افغانستان را برای ما تشریح می کند. در این سلسله بر علاوه منابع طبیعی کشور ما، مناطق را مطالعه می کنیم که افغانستان را از کشورهای دیگر متمایز ساخته و به عنوان سرحد واقع شده است.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، دریاهای افغانستان می باشد، دریاهای سایر حوزه های افغانستان، جهیل‌های افغانستان، جغرافیای بشری، جغرافیای اقتصادی افغانستان. دریاهای افغانستان به حیث شریان زراعتی و تولید انرژی از ارتفاعات کوههای بلند سرچشمه گرفته است. در نواحی کوهن نشیبی طوری که دریاهای افغانستان عموماً دریای زیاد باشد، دارای قوه و نیروی آبی استحصال انرژی برق به اندازه زیاد است. در مسیر هر یک از دریاها در بعض نواحی امکان ساختمان بندهای تولید برق و فاصله های چند کیلومتری آن را مشاهده می رسد. اما نسبت به نشیب زیاد اراضی از منبع تا مصب و سنگلاخ بودن بستر دریاهای افغانستان، اکثرا کشتیرانی را ندارند. همچنین در کارهای زراعت و ماهیگیری از آب دریاها استفاده می شود. دریاهای بزرگ به صورت عموم دارای معاونین و شاخه ها می باشند. علمای جغرافی افغانستان را از لحاظ جریان آبهای جاری به 5 حوزه آبگیر تقسیم نمودند. دریاهای حوزه کابل. بزرگترین دریای این حوزه در کابل است که از کتل اونی کوه بابا سرچشمه گرفته است. از غرب به طرف شرق جریان دارد. از شهر کابل ولایت لغمان و ننگرهار گذشته و در قسمت اتک پاکستان به دریای سنعت می‌ریزد. دریاهای حوزه آمو. دریای آمو که یونانی ها آن را به نام اکسوس و عرب ها آن را به نام جیهون یاد کرده اند، بزرگترین دریای این حوزه می باشد. پس بزرگترین دریای این حوزه دریاهای آمو هسته که از پامیر خورد سرچشمه گرفته و در جهیل اورال می ریزد. این دریا از زرقل تا خمآب به طول 1200 کیلومتر سرحد طبیعی بین افغانستان و جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان را تشکیل می‌دهند. دریاهای سایر حوزه‌های افغانستان. دریاهای حوزه هلمند. بزرگترین و طبیعی‌ترین دریای افغانستان دریای هلمند است، از که از دامنه‌های قلبی کوه بابا سرچشمه گرفته و به طرف جنوب غرب جریان دارد. طول دریای حوزه هلمند 1400 کیلومتر است که بعضی از دریاها با هلمند یک جه نمیشن و در جهیل سیستان میرسن که عبارت هم از خاشرود، فرارود، ادرسکن یا هارود. در کنار دریای هلمند در منطقه گرشکنر بقرا امار گردیده است. دریاهای حوزه حلیرود. مهمترین دریای این حوزه حلیرود است که از غرب کوه بابا سرچشمه گرفته، از شرق به طرف غرب جریان دارد. این دریا از اسلام قلعه تا ذوالفقار سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران تشکیل می‌دهد. دریاهای حوزه بسته. دریاهایی که از مناطق مرتفع کوهستانی سرچشمه گرفته و در یک مسیر بسته جریان دارد و با دریاهای دیگر یکجا نمی‌شوند، به نام دریاهای حوزه بسته یاد می‌شوند. مانند دریاهای بلخاب، دریای سمنگان، دریای اندخو و دریای قیصر می‌باشند. درباره جهیل های افغانستان چی می دانید؟ آب استاده که چهار اطراف آن خشکه باشد جهیل می نامند. وطن ما افغانستان در بعض نواحی دارای حوزه های بسته بوده که باعث به وجود آمدن جهیل ها می گردند. بعضی از اینها جهیل ها از لحاظ مساحت خرد و بزرگ می باشند. جهیل ها به نام های مختلف یاد می شوند، مانند هامون، کول، آب ایستاده و یا جهیل یاد می شود. هامون بستان، هامون هلمند، هامون سایبری، هامون پوزک و گودزیره در گوشه جنوب غرب کشور در ولایت نیمروز آبریزه دریاهای منطقه‌ای را تشکیل می‌دهند. ساحل این هامون‌ها نظر به وضع آبخیزی دریاها فرق می‌کند. جهیل شیوا، جهیل شیوا در ولایت بدخشان موقعیت دارد. آب آن صاف می‌باشد و در موسم زمستان یخ می‌بندد. ارتفاع جهیل شیوا از 100 بر 3050 متر می‌باشد. جهیل زرقول، جهیل زرقول یا زرقول در سطح مرتفع پامیر در قسمت خط سرحدی بین افغانستان و تاجیکستان واقع است. طول ساحل شمالی آن 6 کیلومتر و از ساحل جنوبی آن 10 کیلومتر و عرض آن 4.5 کیلومتر است. این جهیل هم یخچالی بوده، در اکثر وقت سال آب آن منجمد به یخ بسته می‌باشد. جهیل چقمقتین، این جهیل هم در پامیر موقعیت دارد. دریای واخان از این جهیل سرچشمه می‌گیرد. طول این جهیل 17 کیلومتر و عرض آن 2.5 کیلومتر است. اطراف آن سرسبز و شاداب بوده، چراگاه حیوانات مردم قرقاز را تشکیل داده است. جغرافیای بشری، نفوس افغانستان سرزمین پهنواری است که 26 میلیون نفر جمعیت دارد. در سال 1386 تراکم نفوس افغانستان 40 نفر در هر کیلومتر مربع می‌باشد. پراکندگی نفوس در افغانستان در تمام جاهای یکسان نیست. در مناطق شرقی تراکم زیاد و در مناطق جنوب غربی و مرکزی تراکم کم می باشد. اقوام، کشور عزیز ما افغانستان به نام جمهوری اسلامی افغانستان و مردم وطن ما همه مطابق انعنه تاریخی و روی ایجابات وحدت سیاسی یا افغان نامیده می شود. از لحاظ جغرافیای بشری افغانستان از اقوام مختلف چون پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و غیره تشکیل یافته است. زبان‌ها، در افغانستان بیش از 30 زبان و لهجه وجود دارد که بعضی از آنها عبارتن از پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پراچی، منجی، باخی، زیباکی، اشکاشمی، پشه‌ای، نورستانی، تیرایی، جیتی، سندی، پنجابی و غیره که از میان آنها دو زبان پشتو و دری که اکثریت مردم کشور ما با آنها آشنایی دارند زبانهای رسمی وطن ما می باشند. جغرافیای اقتصادی افغانستان، رشد و نموی نباتات به هوا، آب، خاک، آفتاب و مواد غذایی خوب و مختلف ضرورت دارند. افغانستان کشوری است که 58% مردم آن از محصولات زراعتی امرار حیات می کنند. شیوه زراعت در کشور ما از دوران آریایی ها تا به حال به شکل عنعنوی قلبه توسط حیوانات و کار پرزحمت توسط دست و بازوی دهقان صورت می گیرد. گندم، زن گندم به شکل آبی و لرمی در فصل خزان و بهار در زمینه های زراعتی انجام می گیرد. گندم خزانی در مناطق گرم سیر در ارتفاع 5200 متر و گندم بهاری به شکل آبی و لرمی در ارتفاع 3300 متر زرعه می گردد. در مناطق سرد سیر در یک سال یک فصل یا دو فصل حاصل به دست می آید. افغانستان با داشتن 66 میلیون هکتار زمین فقط تا به حال 73 میلیون هکتار زمین آن برای کشت گندم اختصاص داده شده است. برنج، زر برنج باریکولو که از جمله مواد غذایی مردم ما بعد از گندم شمرده می شود در ساحه 214 هزار هکتار زمین صورت می گیرد. زر نبات برنج در مناطقی که اقلیم گرم و مرطوب با آب فراوان باشد خوب حاصل می شود. جواری از جمله مواد خوب غذایی مردم وطن ماست که زر آن در ارتفاع 6200 متر و ساحه کشت آن حاوی 500 هزار هکتار زمین را در بر می‌گیرد. زر جواری حد اکثر در ولایت پکتیا و ننگرهار صورت می‌گیرد.
بله شاگردان گرامی، استاد برای ما در کنار منابع آبی افغانستان که در رشد زراعت این کشور نقش اساسی دارد، اشاره به نفوس افغانستان و چگونگی زیست مردم در این جغرافیا داشت.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در درس گذشته ما در کنار منابع آبی قاره اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها این را هم خواندیم که این منابع در رشد صنعت این قاره نقش اساسی داشته است. امروز استاد اصل موضوع یعنی رشد صنعت در اروپا را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس می‌خوانیم که گذشته از منابع طبیعی اروپا که در رشد صنعت این کشور نقش داشته، ترانسپورت نیز یکی از وسایل مهم برای به اکمال رسیدن صنعت در اروپا بوده است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، معادن و صنایع اروپا، ترانسپورت بر اعظم اروپا و خطوط هوایی می‌باشد. درباره معادن و صنایع اروپا چه می‌دانید؟ معادن منابع زیرزمینی اروپا چندان غنی نیست. این امر یکی از عوامل استعمار کشورهای جهان سوم از سوی کشورهای اروپایی هست. در گذشته کشورهای اروپایی برای برآوردن نیاز خود به مستعمره ساختن قاره‌های دیگر روی می‌آوردند. زیادتر توجه کشورهای اروپایی غربی به منابع نفت و گاز بهیره شمال است که احتیاجات انگلستان و بعضی از کشورهای این منطقه را فعلا تا اندازه رفع می کند. اروپا از لحاظ معادن زغالسنگ و رای آهن غنی می باشد و کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان و پولند تولید کنندگان عمده این معادن می باشند و همچنان آهن از ناحیه شمال سویدن به وسیله کشتی ها به مناطق صنعتی اروپا انتقال داده می شه. صنایع دستی قبل از انقلاب صنعتی، صنایع اروپا دستی به کارگاهی بوده که میتوان از صنایع شیشه سازی در ایتالیا، چاقو و شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و بافت تکه‌های کتانی در ایرلند اشاره کرد. صنایع ماشینی اروپا با داشتن منابع زغال سنگ و حمل و نقل خوب خود بزرگترین منطقه صنعتی در جهان است. صنایع سنگین و بزرگترین کارخانه جات صنعتی اروپا در نزدیک معادن تأسیس شده است. صنایع مهم اروپا را ذوب فلزات، سامان آلات الکترونیکی، تولیدات انواع ماشین آلات، کشتی سازی و موتور سازی و غیره تشکیل می‌دهند. توریسم صنعت توریسم در اقتصاد اروپا نیز عاید اهمیت می‌باشد. توریسم در اروپا به دلیل داشتن مراکز فرهنگی و تاریخی فراوان مانند موزیم‌ها، کلیساها، پانتون‌ها، ساحات مناسب طبیعی کشورهای اروپایی و تسهیلاتی که برای مسافرت از یک کشور به کشور دیگر فراهم شده است، سیاحت را در اروپا رونق بیشتر بخشیده است. پس یکی از عواملی که بر اقتصاد تأثیر دارد خود توریسم می‌باشد. درباره ترانسپورت بر اعظم اروپا چی می‌دانید؟ ترانسپورت عبارت از انتقال اموال تجارتی و انسان‌ها از یک جا به جای دیگر هست که این عمل به وسیله ریل، موتور، کشتی، تیاره و پاپلین انجام می‌شود. جاده یا سرک سرک‌های مناسب‌تر و بهتر در اروپا نخست برای احتیاجات نظامی و تجارتی ایجاد شد و امپراتوری روم اولین سازنده راه‌ها برای حرکت سریع‌تر لشکریان خود بود. ناپلئون و هیلتر نیز برای همین هدف سرک‌ها ساختند. راه آهن احداث راه آهن از اروپا آغاز شده است که در سال 1804 میلادی نخستین لوکوموتیو بخاری ماشین بخار در ویلز انگلستان برای انتقال موتر و مسافرین به کار افتاد. در سال 1825 میلادی نخستین راه آهن بین شهرهای ستوکتن در لینگتون برای حمل و نقل عمومی احداث شد. خطوط هوایی راه‌های آبی راه‌های آبی از زمانه‌های باستان در حمل و نقل با ارزش بوده است. دریاهای راین و دانیوب در طول تاریخ در حمل و نقل اروپا نقش عمده‌ای دارند که دریای راین از طرف رومی‌ها مورد استفاده قرار گرفته و مصب آن را کنترل می‌نمودند که بعضی از آنها برای کشتیرانی مساعد است که باعث ایجاد تمام شهرهای بنادر بزرگ تجارتی گردیده است و اعظم‌ترین راه ترانسپورتی را شمار می‌رود. تقریبا اروپا بجز مادرید در سواحل اروپا بحیره‌ها و بحر اطلانتیک واقع شده است. همچنان از ترانسپورت پایپلاین برای انتقال نفت، گاز و آب به پیمانه وسیع استفاده می شود. تا این قسمت مربوط به فصل اول بود. موقعیت جغرافیای برزن و آمریکا مربوط به فصل دوم میشه. در مورد موقعیت جغرافیای برزن و آمریکا چی میدانید؟ حدود اربعه جغرافیای برزن و آمریکا. قاره آمریکا بین طول بلدهای 35 درجه و 170 درجه غربی و بین 18 درجه عرض‌البلد شمالی و 55 درجه عرض‌البلد جنوبی موقعیت دارد. مساحت آن 24.3 میلیون کیلومتر مربع می باشد که تقسیمات برزن آمریکا از شمال به جنوب به سه بخش تقسیم می شود که عبارت از آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی می باشد که آمریکا قاره آمریکا از شمال به جنوب به صورت طولانی واقع شده است. آمریکای شمالی شامل کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا می باشد که از قطب شمالی الا کشور مکزیکو امتداد یافته است.
استاد برای ما گفت که اهداف اولیه برای ایجاد مسیرهای ترانزیتی و ترانسپورتی به شمول سرک و خط ریل در اروپا نظامی بود و از ایتالیا آغاز شد، اما با پایان دو جنگ جهانی با گذشت زمان این مسیرها و وسایل ترانسپورتی به ابزار اقتصادی تجاری مبدل شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در قسمت سوم و پایانی ساعت درسی جغرافیای صنف دوازدهم ارائه می‌شود. استاد در صنف دوازدهم برای ما بخش از جغرافیای قاره افریقا را که عبارت از موقعیت و حدود عرب این قاره است را بیان می کند. استاد برای ما خواهد گفت که وسعت قاره افریقا چقدر است و از لحاظ مساحت چندمین قاره بزرگ جهان است. در درس می شنویم که قاره افریقا از ریگزارها و صحراهای بزرگ در جهان برخوردار است. ویژگی های قاره اروپا را در درس استاد با هم می شنویم.
به تقریب درس های دیگه می آییم موقعیت و حدود اربعت قاره افریقا را می خوانیم و در موردش مطالعه می کنیم. افریقا در جنوب برازم اروپا و غرب برازم آسیا که بین بحر هند، اقیانوس اطلس، اتلانتیک و بحیره مدیترانی واقع شده است. این میان 36 درجه عرض البلد شمالی و 34 درجه عرض البلد جنوبی، 18 درجه طول البلد غربی و 35 درجه طول البلد شرقی داشته می باشد. قاره افریقا از لحاظ مساحت بعد از آسیا و آمریکا به درجه سوم قرار دارد و بر اعظم افریقا از چهار طرف توسط اقیانوس ها محصور شده و به صورت یک جزیره در آمده است. این قاره از ناحیه شمال غرب توسط ابنای باریک جبل طارق و از قاره اروپا جدا شده و ابنای باب المندب و بحیره سرخ در شمال شرق آن را از آسیا جدا می سازد. این عکس هم شما می بینین، این هم موقعیت افریقا در نقشه است. بعد می آیم جغرافیای طبیعی که از میان آنها اول کوها را می خوانیم. کوها چی است؟ کوهای اطلس در شمال غرب افریقا با ارتفاع بیش از 4000 متر کوه مهم به شمار می آید. کوهایی که گینه در شمال غرب خلیج گینه موازی به ساحل قرار گرفتند. بلندترین ارتفاعات این سلسله کوههای فوتا جالون در غرب است که بیش از 1500 متر ارتفاع دارد. کوههای تبسیتی و کوههای دیگر افریقا است که در نواحی صحرا واقع شده و بلندترین قلعه آنها به نام امی قوسیات می شود و سطح بحر در حدود 3500 متر ارتفاع دارد. نقاط صحرایی که در شمال افریقا موقع دارد به نام صحرایی عظمیات می شود که یعنی بزرگ است و ریگستان های بزرگ جهان را تشکیل می دهد. جغرافی طبیعی که شما می بینین. بعدن می آیم دریاها. دریاهای زیادی تر برازم افریقا جریان دارد که همه پر از آب و طولانی هستند، اما بنابر جریان تند و عمق کم آب دریاهای آن قابل کشترانی نیستند. بعد میایم در مورد دریای نیل صحبت میکنیم که دریای نیل از معروف ترین دریاهای افریقا است. وادی دریای نیل ساحه وسیع است که از جناب شرق و غرب واسطه دشت ها محدود شده است. دریای نیل که 6695 کیلومتر طول دارد از جهیل و ویکتوریا البرت سرچشمه گرفته است، به استقامت شمال جریان دارد. آب نیل برای زراعت استفاده می شود و معانین دریای نیل به نام های نیل سفید و نیل آبی یادی می شود. این هم که شما می بینین، این هم یکی از نمونه های دریاها است که در آنها بحر اطلس، بحر هند و همچنان بحرهای دیگه و قاره جهیلهای دیگه دیده می شود. این هم یکی از تصاویر این. بعد میایم حوزه کانگو. حوزه این بزرگترین حوزه دیگر بزرگ حوزه کانگو است. دریای کانگو از شرق به استقامت به غرب است و این طول دریای کانگو از دریای نیل کمتر، اما حجم آن آبش زیاد است. و بعد میایم دریای نایجیر. این دریا که است از لحاظ طول و حجم آب دریای نیل چی تفاوت دارد؟ یعنی تفاوت از او با ای چی است؟ ولی یکی از پرآبترین دریاهای افریقا محسوب می‌گردد. بخش غربی دریای نایجیر که طول آن 4000 کیلومتر از ارتفاعات سیلانیون سرچشمه گرفته، بعد از عبور کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه با اقیانوس اطلس میرسد. موضوع بعدی دریای زامبر است. این دریای زامبر که 2500 کیلومتر طول دارد و دریای زامبر در خط سیر خود آبشاری ها را به وجود آورده است که مهمترین آن آبشار ویکتوریا گوین است. این عکسی که شما میبینین این دریاهای نمونه عکسای دریا است. دریای سنگال. دریای سنگال 1200 کیلومتر متر طول دارد. موجودیت دریاهای برعظم افریقا سبب رطوبت سرسبزی شادابی و حاصل خیز زمین های زراعتی گردیده است.
امید درس امروز با شما در فراگیری درس مکتب کمک کرده باشد. به این امید در درس بعدی جغرافیای صنف هفتم به سلسله جغرافیای افغانستان، استاد برای ما اهمیت مالداری و صنعت نباتی این کشور را بیان می کند. در صنف هشتم بر علاوه چگونگی کشف برعظم امریکا، برخی از خصوصیات و منابع این قاره را خواهیم خواند و برای شاگردان صنف نهم جغرافیای مواصلاتی تشریح خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. ساعت درسی را در همین جا به پایان میرسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-24601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-24601.